بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. بحث ما بعد از مقدمات در عقاید اهل الحدیث، گاهی میگن اهل الحدیث، گاهی میگن حنابله و گاهی سلفیه و گاهی هم به عنوان حشویه. از میان عقاید اینها 4 تا را انتخاب کردیم، لیست عقاید اینها را نقل کردیم. 4 تا را انتخاب کردیم که کمی بحث کنیم. هرچند آدمی که ملل و نحل میگه باید ملل نحل را بگی و بحث زیاد نکنه، ولی چون برای دوستان در این مسائل ممکنه بعدن مطالعه مشکل باشه، اجمالا هم با بحث میکنیم، یعنی هم تاریخ مینگاریم و هم تاریخ را تحلیل میکنیم. اولین بحثی که از اینها مطرح کردیم که امروز تمام میشه، مسئله اطاعت السلطان. اینها اطاعت سلطان را واجب میدونن، عادل باشد یا جائر و ظالم باشه. خیلی اگر بخواهند تقیه کنند، ببخشید، خیلی اگر بخواهند متقی بشوند، لااقل اطاعتش واجب نیست، اما خروج بر آن حرامه و واجب در مقابل سلطان جائر سکوت کرد. ما این مسئله را با قرآن تطبیق کردیم و با روایات اهل سنت هم تطبیق کردیم، الان با روایات اهل بیت تطبیق میکنیم. بالاخره روایات اهل بیت حجت، خلیفه کارش نداریم، هر کی میخواد خلیفه باشه، اما در اینکه قول الاطرا حجته فکر نمی کنم کسی در این شک کنه، چون پیغمبر اکرم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. ثقلین حجته، و اگر از روایات اهل بیت کمک می گیریم، چون اهل بیت قولشون بر همه حجته، هم بر شیعه هم بر سنی. سنی فقط میگد اهل بیت خلیفه نیست، خلیفه نباشه، فعلا بحث خلافت نداریم، بحث حجیت القول داریم. در اون روایت داریم امام صادق فرمود من سبد اسمه فی دیوان الجبارین حشره الله یوم القیامه حیرانا. همین مقداری که اسم بنویسد در ستون ستمگرا. چطور می شود که ما اطاعت کنیم؟ اسم نویسی این همه جریمه داره. حالا ببینید اطاعت چیست. ما روایت داریم که فرمود من مشا الى ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام. اگر کسی سراغ ظالم بره و او را کمک کنه، از اسلام بیرون آمده، یعنی اسلام عملی. البته اسلام مراتب داره، یک مرتبه اش زبانه، یک مرتبه اش قلبه، مرتبه بالاتر مرتبه عمله. آدمی که ظالم را کمک بکنه و ظالما میخواد اسلام را واژگون کنه، قطعا من به این اسلام ایمان صحیحی ندارم. بنابراین اگر ما روایات بخواهیم در اینجا نقل کنیم، روایات زیاده، از طرف اهل بیت زیاده، اما در میان مجموعه روایات 2 روایت را انتخاب کردیم که برادرها حفظ کنند. در بحث با برادران اهل سنت به درد میخوره، خصوصا آقایانی که مشرف به حج میشوند، قسمتی از جوانان اونها میگن آقا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ما چرا باید با اینها مخالفت کنیم؟ این روایات رو حفظ کنید، خصوصا این دو روایتی که الان عرض میکنم. در خطبه شبشقیه آقا امیر مؤمنان دارد: وما اخذ الله علی العلماء، وما اخذ الله علی العلماء ان لا یقارو، البته معلوم مجهول است، ان لا یقارو، ان لا یقارو علی کبرت ظالم و سبب مظلوم. آدم عالم نباید راضی بشود که ظالم پرخور باشه مظلومم گرسنه باشه، که زه پرخوریست سبب گرسنگی. تا این حد ما نباید سکوت کنیم. حالا ببینید، اگر ظالمی باشد که بخواهد اصل دین را از بین ببرد، ما اطاعت اون کنیم، این اصلا قابل تصور نیست. روشنتر و گویاتر از این حدیثی است از حسین ابن علی سلام الله علیه در روز دوم کربلا، هنگامی که حضرت در آن نقطه ای فرود آمد به نام بیوه و خرد ابن یزید ریاحی او را از پیش رفت جلوگیری کرد و قرار شد که نامه ای به کوفه بنویسد و جواب بیاید، نامه را کوفه و برگشت. در آن نامه دا آمد که فجعجع بالحسین. حضرت در این شرایط، حالا کمی قبل یا کمی بعد، خطبه ای را خواند. در آن خطبه خیل جمله شیوایی دارد، سلطان را معرفی میکند: و من امام الا الحاکم بالکتاب ادا این بدین الحق الها بسنفسه علا ذات الله. امامی که مفترض الطاعه هست باید این شرایط را دارا باشید. اتفاقا نقل کننده این خطبه خود طبری. طبری این خطبه را از حسین ابن علی نقل میکند و کتاب های شیعه هم از او نقل کرده است. صفحه 83 را بیارید. ندادن: ایها الناس ان رسول الله قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله حلال می شمارد حرام خدا را، ناکسا لعهد الله پیمان خدا را می شکند، مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، حکومت روی اسم العدوانه، فلم یغیر علیه بفعل ولا قول، در مقابل این سلطان عکس العمل نشون ندهد کان حقا علی الله ان یدخله، این ساکت را مدخله، به همون جایی که ظالم را وارد میکنه. الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن و اظهر الفساد و عطل الحدود و استعثروا بالحفی و احلوا حرام الله و حرموا حلاله و انا احق من غیره. و عجیب این سکون جمعه را من در اینجا نیاوردم تا آخر، حقش بود که خطبه را تا آخر نقل کنم، من خطبه را قطع کرده ام، بله الان میبینم که نباید قطع کنم. بله و ان الامام زیلش اینه، ان بله ان الامام هو العامل بالکتاب ادا این لدین الحق الحافظ نفسه على ذات الله. بنابراین این مسئله برای ما روشن شد که سلطان جائر، اطاعت حرام، سکوت حرام، خروج واجب، ما اینجور نتیجه میگیریم. اونها درست عکس ما، یا میگن اطاعت واجبه و اگر اطاعت را نگن میگن سکوت واجبه و خروج حرامه، در حالی که آیات روایات درست عکس این را برای ما میگه. اطاعت حرامه، رکون به ظالم حرامه، سکوت حرامه، بلکه خروج چیارا واجب. فلم یغیر علیه به فعل ولا قول. پس اولین عقیده از عقاید اهل الحدیث از نظر برهان و از نظر کتاب و سنت عقیده باطلی که به نام اهل سنت در کتاب‌های عقیدتی جا زده‌اند و باید اطاعت کرد، اطاعت کرد، اطاعت کرد و یا لااقل خروج نکرد و سکوت کرد، این با این موازین تطبیق نمی‌کنه. از این اصل گذشتیم. ولی قبل از آنکه وارد اصل دوم بشویم، عقیده دوم یه نکته روانی را عرض می‌کنم. و این نکته روانی در حالی که در حق اهل الحدیث در حق ما هم هست. امروز جوان یه فطرت پاکی دارد، فطرت پاک وحی کننده حقایقی را بر این جوان وحی میکنه، وحی فطرت میکنه. بالاخره نمیشود قضاوت های فطرت و داوری های فطرت را نادیده گرفت. جوان با فطرت خود حساب میکند در این که اطاعت از ظالم یعنی چه؟ معقوله یک دین آسمانی بیاید بگوید از ظالم اطاعت کن؟ آیا معقول است یک دین آسمانی بگوید در مقابل ظالم و ستمگر سکوت کن؟ آیا می شود این را یک دین پذیرفت؟ می بیند نه، فطرت می گد حفظ هدف واجب تره، کرنش بر ظالم زشته، سکوت زشته، اصلاح جامعه یک وظیفه اجتماعی و یک وظیفه انسانی. جوان این را درک می کند با فطرت خود. حالا گر همین جواب با این درکی که فطریه بیاد بالا منبر از یه آدمی که امامه به سر نهاده، امامه اش به اندازه کوه ابو قبیس، یک امامه سرش گذاشته در جامعه از حق، در اونجا میگه آقا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، باید از سادات اطاعت کرد، از ملک حسن باید اطاعت کرد. این جوان از یک طرف فطرت او را دعوت به نهضت و قیام میکنه، از یک طرف از یک روحانه مسلم جهان تسنن رئیس از هر دل میشنوه در یک کشمکش قرار میگیره. آیا به حرف فطرت گوش کنه یا به حرف این رئیس از هر گوش کنه؟ آیا به قول مفتی اعظم گوش کنه یا به قول فطرت؟ سرانجام شما میدونید فطرت غالبه، در جوان چون فطرت پاکه غالبه، به سوی فطرت کشیده بشه، یا لیت به سوی فطرت کشیده بشه، کم 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 از مسائل دینی چه میکنه؟ دوری میجویه. یک مرتبه میدونید یک جوان متدین سر از خانه چینی کمونیستها سر درآورد. چرا؟ فطرت او را دعوت به جنبازی و فداکاری میکنه. روحانه محل شیخ اعظم او را دعوت بر ضد فطرت میکنه، چون عقلش نمیرسد که شاید این مفتی اشتباه میکنه، متن اسلام این نیست، در این کشمکش فطرت برنده است، این آدم دست از دین میکشه، نه تنها از این عرض بقیه فروع هم در نظر او میشود هیچ. یک مرتبه اینه که جوانان اسلامی منعرف، گاهی جزء منافقین، گاهی جزء فرض کنید این توده ای ها، گاهی جزء اون فرقه های دیگر. البته این را اجمالا میگم، اگر این احزاب باطل از جوانان اسلامی استفاده می کردن، یکی از طرق استفاده تضاد بین منطق عقل و منطق روحانی بود. در منطق روحانی یک نوع برداشتی بود، این برداشت را با اون فطرت مقایسه می کرد، تضاد می دید، به جای اینکه روحانی را تخته کند برمی گشت اصل دین و مذهب را تخته کرد. و الا معنا ندارد که جوانی که خانواده متدین، پدر مادر متدینه، این برگردد شیوعی بشه، بعثی بشه، برگردد قومی بشه، برگردد جزء فرقه ها و احزاب باطله. یک نوع شیفتگی در آن برنامه احزاب هست و یک نوع زدگی در تبلیغات این افراد هست. این زدگی با اون شیفتگی در تضاد قهدن اونها میبره. بنابراین اگر ما بگیم اطاعت سلطان جائر واجبه، نه تنها یه حکمی از احکام الهی را پایمال کردیم، بلکه باعث انحراف صدها جوان، هزاران جوان از این مکتب اسلام به مکاتب باطل شدیم. البته من نمیگم این علت منحصره، این یکی از علله، یکی از علل این که خانواده های مسلمان، پدر مادر های مسلمان، بچه های اینها منحرف می شوند، انحراف فکری و عقیدتی پیدا می کنند، به خاطر یک نوع تضاد بین منطق دین، البته دینی که از من می شنوه، و بین آن برنامه فطرت یا اون برنامه های فریبنده ای که احزاب عرضه می کنند. ولذا علمای اهل تسنن امیدوارم انشاء الله کم و بیش به این نکته متوجه باشند که بسیاری از این تملق هایی که الان نسبت به ملک، رئیس جمهور، به اون دربارها دارند، علاوه بر اینکه اینها مقدار خلاف شرعه، مایه فرار نسل جوان از اون اسلام مبارز به احزاب مبارز نما. و علل گرایش این جوانان مسلمان به حزبهای باطل اینه، مگر اینکه شما اسلام واقعی را عرضه کنید. البته شما دیگه نوشته ندارید، اگر نوشته بود من این عبارتها را میخوندم. این برادران میگن شما عبارتها را بخونید، بعضی از لغات را معنا کنید، ولی مثل که جزوه را نیاوردن. دست منم یک نمونه ای بیش نیست، یه نمونه چاپیست، اما هنوز چاپ اساسی نیست، لابد تا آخر درس انشاءالله میاره. شما نگاه کنید، اون مرد در زمان حجاج آمد از حسن بصری سوال کرد، گفت جناب حسن بصری میشود با این عبدالملک مبارزه کرد؟ حسن بصری چه گفت؟ حسن بصری در جواب داد ارا ان لا تقاتلوه، مبارزه نکنید، فانها ان تكن عقوبه من الله فما انتم برابیها، اگر این عبدالملک عذاب است، عذاب خداست، شما حق رد ندارید، و ان کان بلاء فاصبروا حتی یحکم الله به و خیر الحاکمی. اینه گفت شنونده فطرت داره، فخرج السائلون من عنده و هم یقولون مستنکرین ما سمعوا من ان فی هذا العلج، حرف این خر را گوش کنی، علج اشاره به همون عرقرم حسن بصری، و لذا رها کردن رفتن به جنگ حجاج. علیزا سنی ها این گرفتاری را در سلطان جائر داره، ما هم گرفتاری های دیگری داریم. ما هم در زندگیمون، عملمون، قولمون اگر به شیوه ای شد با اون فطرت پاک جوان تعارض کرد، مکتب ما را رها میکنه، به مکتب های باطل کشیده میشه. حالا یک حدیثی میخونم در دهاره، نمیدارم جلد چندم در احوالات امام زمانه. در اونجا دارد مفضل عرض کرد یا رسول الله اگر این هارون الرشید یا منصور اینها اگر خلع سلاح شوند حکومت را ما به دست بگیریم بهتر بشه برای ما، یعنی ما به یک نوائی میرسیم. حضرت فرمود جناب مفضل اشتباه میکنیم. اما لو کان ذلک فلم یکن الا سیاست اللیل و سیاحت النهار و اکل الجشب و لبس الخشن سیلت امیر المؤمنین و الا فنار. گفت اگه بنا باشه منصور بره امام صادق و شماها رو کار بیایید، شبها باید بیدار باشین، مردم امنیت پیدا کنن، روز باید تلاش کنین، مردم زندگی کنن، خود ما باید غذای ساده و لباس خشن بپوشیم مانند امیر مؤمنان. معلوم می شود که اگر حکومت را از دست جابر و مستکبر گرفتیم، روش ما در معکل و ملبس هم باید عوض بشیم. و الا اگر ببینم نه معکل و ملبس ما شد مانند معکل و ملبس همونها که رفته، قهرن اون فطرت با این عمل تضاد پیدا میکنه، در حالی که از من ودا میکنه از اسلام هم ودا میکنه. شما روحانی ها رفتارتون در کوچه بازار، سخن گفتنتون در دادگاه، در ادارات، در مدارس فوق العاده حساسی، یعنی لغزش از شما یک صراعی نبردی میان فطرت و دین در انظار مردم ایجاد میکنه، همه کس قائل قادر به تحلیل نیست، قهرن به سوی باطل گرایش میدونه. خب از این بحثمون گذشتیم، انشاءالله این نکتهی که عرض کردیم برای برادران مفیده. حالا آقایون ببینن داره اینجا رسیده، من نباید اینه بگم، لااقل سیگار در بیرون نکشیم. سیگار که نباید بکشیم، این سمه، حالا میکشیم. در بیرون سیگار کشیدن بلو کار حرامی نیست، اما خیلی در نظر مردم زشته و در نظر مردم آثار سویی داره. بعضی از وسائل بهره‌گیری نکنیم، خصوصا معمم از بعضی از وسائل باید استفاده کنه، حلاله. اما حسنات الابرار سیئات المقربین، از بعضی از لباس ها استفاده نکنیم. توجه کردیم؟ ممکنه برای دیگران خوب باشه، ما برای ما خوب نباشه. دیگه حاضهی شفشقتون صدرت ثم قربت. دومین مطلبی که از اهل الحدیث عنوان میکنیم عدالت صحابه. دیگه از اون گذشتیم، عدالت صحابه. آقایان اهل الحدیث و به اصطلاح حشویه یا سلفیه نسبت به صحابه حساسیت خاصی دارند. اصلا کتابی نیست که اینها بنویسند مگر اینکه نسبت به صحابه اظهار علاقه کنند. کلهم اجمعون و خیلی اصرار دارند که درباره کارهای صحابه نباید ما وارد بحث بشیم، رها کنیم و بحث نکنیم. مسئله عدالت صحابه، تا صحابه را چه رقم معنا کنیم؟ تنخی صحابه را چنین معنا کردن، من رأس صحابیه که هوه آده. همین که چشمش را باز کرد پیغمبر را دید، سار عادلن الى یوم الممات. خوبه ها، رؤیت پیغمبر اکرم اکسیریست که در انسان ایجاد عدالت میکنه. چطور یک اکسیری را میزنن نصر را تلا میکنه، رؤیت پیغمبر اکرم هم چنینه. همین که دید از قریه آمد را النبی سار عاده، اونم تا کی؟ تا لحظه من. به بعضی میگن نه رؤیت کافی نیست، صحابی کسیش که رعا و سمیه یه چیزی هم بشنم. گاهی میگن این هم کافی نیست، مقداری مصاحب باشه، یه کمی با پیغمبر در مدینه در مکه زندگی کرده باشه. البته تعریف های صحابی یکی پس از دیگری میاد. من صحابی صحابی چیست؟ گاهی مجرد رؤیت، گاهی علاوه بر رؤیت استماع حدیث، گاهی میگن نه مصاحبت در حضر و سفر هم لازمه. حالا مقدار مصاحبت یک ماه و دو ماه، یک سال و دو سال اختلافی. اجمالا میگن صحابی، الاصل فی الصحابی العداله. البته اگر مقصود اینها از عدالت اسلام باشه، باری درسته. کل صحابیین عادل، یعنی کل صحابیین مسلم. اما نه، اینا عدالت به معنی مسلم نمیگیرن. عدالت را جوری دیگر معنا میکنن. عدالت در منطق اینها یعنی از اینها گناه کبیره و صغیره سر نزده. عدالت دیگر. ولذا برگردید به یک صحابی اشکال کنید، با این اصل مسلم شما مخالفت کردید. الاصل عدالت صحابی. و من العجب، و من العجب این اهل الحدیث سلفی حنابله هنگامی که درباره انبیا بحث میکنند، درباره انبیا هیچ حساسیت ندارد. بگید انبیا قبل از بعثت معصوم نبوده، گناه میکرده، آلوده بوده، خدا نشناس بوده، نه خیلی حساس نیست. بله بعد از بعثت غالبا قائلن به اسم. این چیه؟ درباره انبیا این همه حساسیت نباشه؟ هر نوع نسبت بد به انبیا قبل از بعثت نسبت بدهن خیلی گناه نباشه. اما اگر به معاویه بگید ابروتون بالای چشمتونه و جنگ معاویه را با علی در صفین محکوم کنی، خروج عایشه را علیه علی انکار کنی، جنگ طلحه و زبید را یک جنگ خون به اصطلاح یک جنگ خونین حرام بدونی، شاید قصد شما واجب باشه. چه شد که این صحابی هر که هم ترقی و تعالی کند بالاتر از انبیا که نیست؟ آدم اثارت به حتی اینها گاهی نسبتهایی به انبیا میدهند که در تورات، در تورات به انبیا نسبتهای بلی میدهند. البته انبیا از نظر ما معصومند. داوود نبی فلان فرمانده را کشت، عمدن تا زن او را بگیره، زیرا زن او را دید زیباست. اوریا شوهر او را فرستاد که پی مقدم کشته شد تا اون زنش را بگیره. از دادن این نسبت ها به انبیا در کتب تفاسیر ابایی ندارم. اما من نمیدونم صحابی در نظر اینها چقدر اهمیت داره. کلمه ای بخواهی به این صحابی نسبت بدهی آنن ناراحت و میگن نباید در باره اونها بحث کرد، کل صحابی این آدی فمن رعا ساره آدلا. عجب این اکسیریه. به جای اکسیر ما چی میگن؟ اونی که عرض کردن مصر را تلا میکند در فارسی چی میگن به جای اکسیر؟ بله کیمیا. در حقیقت رؤیت النبی کیمیا، رؤیت النبی اکسیر است. رعا سار آدنا. بعدن هرچه هم گناه گناه ها در تاریخ میگن نه نباید بحث کرد. این علت چون مذهب اهل سنت مبنی بر تسلیم صحابه. تسلیم صحابه در صورتی حجت است که اینها آدم های پاک دامنی باشه. اگر ما آمدیم تاریخ زندگی صحابه را در قلمرو به بحث قرار دادیم و توانستیم گناهان اینها را از روی تاریخ ثابت کنیم، مذهب اساس حجیت قول صحابه، حجیت قول صحابه هم مبنی بر طهارت صحابه. اگر ما عدالت و طهارت صحابه را از کار انداختیم دیگه بقیه مسائل می شود می ریشیم. ولذا حساسیتی که اینها در باره صحابه دارن در چیزی ندارن، لأن المذهب مبنی علی تسلیب صحابه، تسلیب صحابه مبنی علی عدالت صحابه. اگر عدالت صحابه رفت دیگه چیزی نیست. نکته اینه. حالا ما در باره صحابه در دو بود بحث میکنیم، بلکه سه بود. یک، آیا ببینیم قرآن میگه کل صحابیین عادل، یا صحابی را تقسیم میکند الى عادل و فاسق؟ دو، آیا احادیث در باره صحابه چی میگن؟ احادیث پیغمبر میگه کل صحابیین عادل، یا اصحاب پیغمبر علا قسمین عادلون و غیر عادل؟ سه، از دیدگاه تاریخ می نگریم ببینیم آیا تاریخ در باره صحابه چگونه قضاوت میکند؟ قضاوتش قضاوت مطلق است، کل صحابه عادل یا کل صحابه فاسق، یا قضاوتش قضاوت حد بشر؟ پس خودمون را برای سه بحث آماده می کنیم. خودمون را بر سه بحث آماده می کنیم. یک، عدالت الصحابه فی القرآن الكریم، عدالت الصحابه فی سنت النبویه، عدالت الصحابه فی تاریخ. این سه تا صافی روشن. و من قول می دهم هر انسان منصف بی طرف اگر این بحثی را که ما آماده کرده این بخوانه، از این اصل عدول میکنه. ضمناً قبل از آنه که وارد این سه بحث بشیم، یه نکته را یادآور میشویم که نکته خوبیه. اون این است که اگر یک نفر نسبت به صحابی جسارت کرد، جسارت او دو معنا داره. یک فردی از اصحاب پیغمبر را لعن کرد دو جور. یک، خدای نکرده یلعن احدا من الصحابه بما انه صحابه النبی. این چیه؟ این کفر دیگه. اگر یک نفر صحابه پیغمبر را لعن کنه چون صحابه پیغمبره، این کفره. زیرا آدمی که فردی را دشمن می‌دارد به خاطر اینکه یار پیغمبر بوده، پس خود پیغمبر را دشمن می‌داره، قرآن را دشمن می‌داره. فقط کفر به ما انزل علی محمد. بنابراین اگر لعن صحابی سب صحابی براءت از صحابی به معنای این باشد انا اقرا من هذا الصحابی بما انه صحابی، هذا کفر. و جواب نمی کنم یک مسلمانی نسبت به یک صحابی از این نظر جسارت کنه. این جسارت براءت از پیغمبر و براءت از قرآن. دو، نه یلعن صحابیا یتبرع من صحابی بما انه کان من اصحاب النبی یمدحه، اما بما انه انسان خاطئان فی عمله، در اینجا اشتباه کرده، خطا کرده، عمدن یا سهوًا در اینجا خطا رفته، بما انه انسان. اگه این باشه، این همون است که قرآن ما را به او دعوت میکنه. قرآن ما را دعوت میکنه که در باره افراد قضاوت و داوری کنیم. پس اگر گفتیم سمرت ابن جندب پیغمبر اکرم به او گفت بابا اجازه بگیر در خانه انصاری، گفت اجازه نمیگیرم. بعدن گفت خرما را بفروش، گفت نمیفروشم. گفت 10 برابر نه. پیغمبر اکرم فرمود که این خرما را بکنید بندازید دور. حالا اگر کسی گفت که لعن الله سمره که این با پیغمبر اکرم مخالفت کرد، این لعنه به چه مناسبته؟ آیا بما انه صحابیون؟ ابدا. بما انه صحابیون نقطه قوتشه. ما میگیم حالا که تو صحابی بودی باید بهتر به تعالیم رسول عمل کنی. چرا در اینجا فرمایش پیغمبر را گوش نکردی؟ چرا اون انصاری را ناراحت کردی؟ چرا در خانه مردم نزده از نگرفته وارد شدی؟ داستان سمره را آقایون دارن دیگه، در لا ضرر و لا ضرار داستانی داره. بنابراین اگر کسی به صحابی یک جسارتی میکنه، تبرعی میکنه، ایراد میکنه، اشکال میکنه، فورا پیراهن عثمان نکن که تو نسبت به پیغمبر اکرم اهانت کردی. نه بابا، نسبت به پیغمبر اکرم اهانت نیست، تحت از نظر نیست، بلکه از نظر کلهم محترمون، از نظر که اینها وابسته به پیغمبرن حقشون محترمه. جنبه وابستگی احترام میاره. یحفظ الرجل فی ولده، یه انسان محترم باید بچه های او را هم احترام کرد. پیغمبر محترم کسانی که شمع وجود پیغمبر را پروانوار طواف می کردن محترم، اما اگر آمده بین پروانه یه جه خلاف کرد، یکی مسئولیت بیشتری داری. بنابراین انتقاد از صحابه به ما حبه صحابه گر نیست، به ما حبه انسان خاطئون است و الا حیثیت اول کفر آوره. حالا در ماه رمضان بناس شما منبر برید، اگر از من سوال کنید چه بحثی را عنوان کنم، من میگم امروز مردم احتیاج به اخلاق دارن، سوره حجرات را عنوان کنید. سوره حجرات شما این آیه را عنوان کنید: این جا اکم فاسق بنبع فتبینوا ان تکونوا، بله این جا اکم فاسق بنبع فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کشاف، طبری، در المنصور، همه تفاصیل دیدیم. گفت مراد از فاسق در اینجا کیه؟ ولید ابن عقبه. خدا میگه این ولید ابن عقبه فاسق دروغگوست، خلاف میگه. شما نباید فوراً به قرآن یا به تالی قرآن یا به مفسر اشارت کنی که شما نسبت به صحابه پیغمبر بد گفتی. من بد نگفتم، از این نظر که صحابی دوستش دارم، حتی ولید ابن عقبه را. اما این ولید ابن عقبه شرایط صحابه و شرایط یاری را رفتار نکرد، آمد به پیغمبر گزارش دروغ داد، گفت بن المصطلق مرتدن، و حال اینکه بن المصطلق به پیشوازش آمده بود. خودمون را آماده این بحث کنیم، اما از سه زاویه: یک، من جانب القرآن اولا، و من جانب احادیث الاسلامیت ثانیا، و من جانب تاریخ ثالثا. البته در اینجا یه بحث چهارمی هم هست، نمیدونیم امسال به اون میرسیم یا نمیرسیم. گاهی به ما ایراد میکنن، میگن اگر پیغمبری که نتونه یاران خودش را تربیت کنه، چطور این پیغمبر میتوند ماها را تربیت کنه؟ پیغمبری که با یارانش سر و کار دارد، اگر نتوند اینها را هدایت کنه، بنده که با پیغمبر اکرم 14 قرن فاصله دارم، چگونه میتونه مرا هدایت کنه؟ این بحث را هم خواهیم کرد که گاهی تکیه بر این میکنن، میگن نمیشه من صحابه پیغمبر برخلاف پیغمبر باشن، چون اگر صحابه پیغمبر نادرست شدن، این تشکیک بر خود پیغمبر اکرمه. میگن یا رسول الله، تو که نتوانستی اونهایی که دور برت بودن ملموست بودن اینها را هدایت کنی، چگونه در ما تنع کرده ما را هدایت کنی؟ البته این را هم انشاءالله براتون حلاجی میکنم. برای شما ها یه دونه تفسیر دارید، این آقا جعفری فشار بیاری این درس ها را چاپ کنی، ما اینا را خیلی وقت دادیم چاپ کنی، در اختیار بگذاری، نه یک درس، نه دو درس، سه درس، ما دو خود بیشتر بخونیم پیش بریم. این نامه اگر جناب آقای جعفری مرحوم بفرمایید که این درسها دیر به دست ما میرسه یا شفاهی بگیم برسه که من از آن همین که گفتم عبارتها رو میخوندم، لغات رو معنا میکردیم، جمله ها رو معنا میکردیم، دیگه درخواست آیان برآورده میشد انشاءالله.